اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برنامه خبری این ساعت را با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانم. سازمان جهانی صحت با نشر اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا برای بهبود صحت روانی و رسیدگی به اختلال ناشی از استعمال مواد مخدر در افغانستان 10 میلیون یورو معادل 800 میلیون افغانی اضافی تخصیص داد. سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرائم با این بودجه اضافی دسترسی به حمایت صحت روانی و خدمات معالجوی، سوء استفاده از مواد مخدر و معتادان را برای افغانهای آسیب پذیر با شمول زنان و دختران گسترش خواهد داد. رافائلا آیودایس، شارژ دافیر سرپرست اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت این مهم است تا افرادی که تکالیف روانی دارند و از اختلالات ناشی از استعمال مواد مخدر رنج میبرند به خدمات صحی گسترده دسترسی داشته باشند و در ادغام مجدد به جامعه با آنان کمک صورت گیرد. در بیانیه سازمان جهانی صحت آمده است که افغانستان حدود 4 میلیون معتاد مواد مخدر دارد و مراکز درمانی معتادان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده و این امر سبب شده است تا معتادان به معالجه دسترسی نداشته باشند. کانادا که در ماه آگست سال 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تعهد کرده بود که 40,000 افغان را خواهد پذیرفت، تا اکنون 39,730 افغان را به این کشور انتقال داده است. این تعهد در پی نگرانی ها پیرامون مسئولیت افغانهایی صورت گرفته بود که با برنامه های کانادایی یا حکومت پیشین افغانستان همکاری داشتند. اداره مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا گزارش داده است که 39,730 افغان را در این کشور اسکان مجدد داده است. بیش از 50% این مهاجرین تحت برنامه بشری که به گونه مشخص برای فعالیت حقوق بشر، خبرنگاران، گروه های اقلیت قومی و مذهبی و همجنسگرایان در نظر گرفته شده است، وارد کانادا شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه به ایران هشدار داد و گفت که امریکا به هر گونه حمله توسط جنگجویان نیابتی این کشور قاطعانه پاسخ خواهد داد. بلینکن در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت ایالات متحده در پی تنش با ایران نیست. ما نمی‌خواهیم که این جنگ حماس اسرائیل گسترش یابد، اما اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن در هر کجا بر پرسنل ایالات متحده حمله کنند، اشتباه نکنید که ما به سرعت و قاطعانه از مردم خود دفاع خواهیم کرد. ما از امنیت خود دفاع خواهیم کرد. ایالات متحده اتهام وارد کرده است که ایران در آغاز مجدد حملات بر پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق کمک کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که کشورش در حال حاضر فقط یک ماموریت دارد، نابودی گروه حماس. نتانیاهو در صفحه رسمی ایکس خود که در میان شمار از نظامیان کشورش دیده می شود و زبان عبری نوشته است، ما فقط یک ماموریت داریم، حماس را نابود کنیم و تا زمانی که این ماموریت را تکمیل نکنیم توقف نمی کنیم. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز گفته است که نتانیاهو هنگام بازدید از یک پایگاه نظامی کشورش خطاب به شماری از نیروهای اسرائیلی گفت ما در آستانه حمله زمینی به غزه هستیم و شما نه تنها بخشی از این پلان بلکه پیشتاز این مرحله از جنگ خواهید بود. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه گفته بود که اشغال نوار غزه توسط اسرائیل یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل چند ساعت پس از آن بیان شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه شورای امنیت ملل متحد را به عمیق ساختن بحران غزه با خم شدن در مقابل رژیم اسرائیلی متهم کرد. ملل متحد هشدار داد که بحران انسانی در نوار غزه روز چهارشنبه به نقطه بی‌سابقه رسیده است، زیرا اسرائیل درخواست‌های خود را برای استعفای منشی عمومی ملل متحد به دلیل اظهارات یک روز قبل افزایش داده است. استیفان دوجارک سخنگوی ملل متحد به خبرنگاران گفت اداره امداد و کار سازمان ملل متحد آنروا که تا اکنون بزرگترین ارائه دهنده کمک های بشر دوستانه در غزه است، هشدار داد که اگر مواد سوخت فوراً به غزه اجازه داده نشود، این اداره مجبور خواهد شد عملیات خود را متوقف کند. و ای گفت که شفاخانه ها به دلیل کمبود سوخت، آب، تجهیزات طبی و پرسنل تعطیل هستند. مواد سوختی همچنین به شدت جیره بندی شده و برای راه اندازی برخی از تأسیسات حیاتی استفاده می شود. به گفته مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، مذاکرات بین جناح‌های متخاصم سودان روز پنجشنبه در جده عربستان سعودی با تمرکز بر تأمین امنیت، دسترسی برای کمک‌های بشردوستانه برای رسیدن به غیر نظامیان محاصره شده اثر گرفته خواهد شد. سه مقام نظامی ایالات متحده به صدای آمریکا میگویند یک هفته پس از آن که اوکراین از جدیدترین سلاح خود از ایالات متحده برای کوبیدن اهداف نظامی روسیه به اعماق آن در شرق اوکراین تحت کنترل روسیه استفاده کرد، ایالات متحده تا روز چهارشنبه 150 میلیون دلار کمک نظامی اضافی به اوکراین ارائه میکند. بر اساس گزارشات این بسته شامل راکت های GMLRS بیشتر برای سیستم های میزایلی توپخانه، مهمات برای سیستم میزایلی پیشرفته زمین به هوای ملی ناسامز، راکت های ضد تانک TOW، میزایل های AIM-9 سایدویندر و گلوله های 155 میلیمتری است. دو تن از مقاماتی که به شرط ناشناس ماندن با صدای آمریکا صحبت کردند تا در مورد این بسته قبل از اعلام آن صحبت کنند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم. گزارش های این ساعت را تقدیم شما می کنم. شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. استرالیا دو طیاره نظامی و تعداد نامشخصی از سربازانش را به شرق میانه میفرستد تا در صورت نیاز تعداد بیشتر از شهروندان استرالیا منطقه درگیر را ترک کنند. دولت کانبرا نگران است که جنگ بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس تشدید شود و باعث خشونت در دیگر کشورهای شرق میانه گردد. گزارش فیلم مرسر خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
استرالیا تعداد قابل توجهی از نیروهای دفاعی و دو تیاره نیروی هوایی سلطنتی استرالیا را به شرق میانه می فرستد. ریچارد مال صدر اعظم سرپرست گفت که به دلایل امنیتی و دقیقا محل استقرار تیاره ها و سربازان نظامی را فاش نخواهد کرد. مارز گفت که 79 شهروند استرالیایی در غزه که از زمان حملات شبه نظامیان حماس و جوامع اسرائیلی تحت بمباران اسرائیل بوده حضور دارند. دولت کانبرا قبلا چندین پرواز بازگشت را برای کمک به شهروندان خود برای خروج از اسرائیل ترتیب داده است، اگرچه پروازهای تخلیه بیشتر برنامه‌ریزی نشده است. مارلز گفت که هنوز تعداد قابل توجهی از استرالیایی‌ها در شرق میانه وجود دارند و روز چهارشنبه بر رسانه‌های محلی گفت که اگر درگیری بین اسرائیل و حماس گسترش یابد، نیروهای اعزام شده در تخلیه کمک خواهد کرد.
هدف از این کار آن است که در صورت بدتر شدن اوضاع به جمعیت استرالیایی که در شرق میانه گیر ماندن خدمات ارائه شود. این یک وضعیت ناپایدار است. ما بسیار امیدوار هستیم که این طور ادامه نیابد. ما امیدواریم که این درگیری به اسرائیل و غزه محدود شود. ما می خواهیم مطمئن شویم که در صورت بدتر شدن اوضاع آماده هستیم.
استرالیا از سال 1949 روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته است. وزارت امور خارجه و تجارت این کشور گفته است که استرالیا روابط گرم و نزدیکی با اسرائیل دارد. از نظر سیاسی کانبرا متحد برای حل دو کشوری است که از آن اسرائیل و فلسطین با مرزهای شناخته شده بین المللی همزیستی کنند. مقامات کانبرا از زمان آغاز خشونت‌ها در اول اکتبر توصیه های منع سفر به اتقای خود را نشر کردند. آنها از شهروندان استرالیایی می خواهند تا در نیاز سفرشان به اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطین به دلیل اوضاع امنیتی ناپایدار تجدید نظر کنند. توصیه های مشابهی برای مصر وجود دارد. از استرالیایی ها خواسته شده به لبنان سفر نکنند. در اردن مقامات با آنها توصیه می کنند که به دلیل فعالیت های تروریستی احتیاط زیادی به خرج دهند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
قصر سفید می گوید که روی یک برنامه احتیاطی برای خروج شهروندان امریکایی از شرق میانه کار می کند. قصر سفید این اظهارات را در حال بیان کرده که نگرانی در مورد گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس در منطقه افزایش یافته است. شان بیشتر را در این مورد از خارم سید عزیز الرحمن میشنوید.
در حالی که حملات هوایی بر غزه ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر اسرائیل تاکید دارد تا بر عواقب آن چیز غور کند که صدر اعظم اسرائیل آن را انتقام عظیم از حماس می‌خواند. جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل را برای به تعویق انداختن عملیات زمینی در غزه تشویق می‌کند یا خیر، می‌گوید با اسرائیلی ها در تماس است. این کار بخشی از تلاش جو بایدن برای ایجاد فرصت بیشتر جهت انتقال هرچی بیشتر کمک برای غیر نظامیان در غزه و نیز بیرون کردن هرچی بیشتر امریکایی های فلسطینی تبار از غزه و تلاش برای رهایی افراد است که در اسارت گروه حماس قرار دارند. تا کنون حماس 4 گروگان با شمول 2 فرد امریکایی را رها کرده است. مقام های اسرائیلی می گویند که در جریان حملات حماس بر اسرائیل این گروه بیش از 200 نفر را در گرو خود گرفته است.
حملات از سوی حماس بی ربط نبوده است. مردم فلسطین 56 سال تحت اشغال خفقانه آور قرار داشتند.
منشی عمومی ملل متحد این اظهارات را روز سه‌شنبه در یک نشست شورای امنیت این سازمان بیان کرد و انتقاد نماینده اسرائیل در ملل متحد را برانگیخت.
ملل متحد ناکام مانده و شما آقای منشی عمومی همه اخلاق و بی‌طرفی را از دست داده اید.
در این نشست انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ایران را در قبال گسترش احتمالی جنگ در شرق میانه هشدار داد، زیرا با آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه احتمال پیوستن گروه های تحت حمایت ایران بمانند حزب الله در این جنگ وجود دارد. انتونی بلینکن بار دیگر از اقدامات نظامی اسرائیل حمایت کرد، ولی به شدت از اسرائیل خواست تا از رسیدن آسیب به غیر نظامیان خودداری کند.
و این معناست که غذا، آب، دوا و دیگر کمک های ضروری بشر دوستانه باید بتواند به غزه و به مردمی که با آن ضرورت دارند برسد.
قصر سفید می گوید توقف بشر دوستانه حملات بر غزه که انتونی بلینکن خواستار آن شده است به معنای آتش بس نیست، زیرا با گفته این قصر در وضعیت کنونی چون این کار تنها به سود حماس تمام خواهد شد.
این جنگ است، خونین است، ناگوار است و پیچیده خواهد بود و غیر نظامیان بیگناه از آن آسیب خواهند دید.
بر اساس معلومات وزارت صحت تحت اداره حماس در غزه، پس از 7 اکتبر حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از 5000 نفر در این شهر شده و بیش از 1,000,000 نفر بی جا شده است.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ضرب المثل مروج در امریکا کشتن 2 پرنده با 1 سنگ یا با 1 تیر دو نشان زدن و معنی دستیابی به 2 نتیجه با اجرای 1 عمل است. این جمله زمانی در ذهن خطور می کند که ایالات متحده بیش از 1,000,000 گلوله مهمات ضبط شده از ایران را برای نیروهای مسلح اوکراین ارسال کرده است. اولا تصرف خود به معنی خونسا شدن هدف شوم اصلی رژیم ایران برای قاچاق مهمات آن است. دوم ایران تیارات بدون سرنشین برای کمک به روسیه برای کشتن اوکراینی ها ارسال کرده است. اکنون مهمات ایرانی می تواند به دفاع از اوکراینی ها در برابر روسیه کمک کند. ایالات متحده امریکا در اوایل ماه اکتبر از انتقال ذخیره مهمات به اوکراین خبر داد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه کتبی خاطرنشان کرد که این ذخیره در ماه دسامبر سال 2022 توسط نیروهای بحری فرماندهی مرکزی امریکا از یک کشتی بدون بیرق در آبهای خلیج که از ایران به مقصد یمن در حرکت بود کشف و ضبط شد. ایالات متحده در اوایل ماه اکتبر از انتقال ذخیره مهمات به اوکراین خبر داد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه کتبی خاطرنشان کرد که این ذخیره در ماه دسامبر سال 2022 توسط نیروهای بحری فرماندهی مرکزی امریکا از یک کشتی بدون بیرق در آبهای خلیج که از ایران به مقصد یمن در حرکت بود کشف و ضبط شد، جایی که گروه های تحریم شده از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که به طور مستقیم از حوثی ها حمایت می کند و نقض قطعنامه 22-16 شورای امنیت است. ایالات متحده در ماه جولای سال 2023 بر اساس ادعای صلاحیت خاص ضبط وزارت عدلیه ایالات متحده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالکیت مهمات را به دست آورد. مریک گارلند وزیر عدلیه ایالات متحده در بیانیه گفت با این اقدام انتقال سلاح وزارت عدلیه به طور مستقیم از مبارزه مردم اوکراین علیه رژیم استبدادی دیگر حمایت میکند. ایالات متحده به صراحت گفته است تمام آنچه لازم است برای کمک به موفقیت اوکراین در میدان جنگ و محافظت از مردم آن کشور در برابر تهاجم وحشیانه روسیه انجام خواهد داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه در 11 اکتبر محموله جدید به ارزش 200 میلیون دلار تسلیحات مجاز کمک‌های نظامی را اعلام کرد که بر اساس یادداشت‌های قبلی برای اوکراین ارائه می‌کند. بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه کتبی اعلام کرد روسیه این جنگ را آغاز کرد و می‌تواند هر زمان که بخواهد با خروج نیروهایش از اوکراین و توقف حملات وحشیانه اش به آن پایان دهد. وی گفت تا زمانی که این کار را انجام ندهد ایالات متحده و ائتلافی که ما از بیش از 50 کشور ساخته ایم به ایستادگی در کنار اوکراین و همکاری با کانگرس برای پیشبرد منافع امنیت ملی خود از طریق کمک به اوکراین برای تأمین آینده آن کشور، آینده ای که مردمش آن را بازسازی کرده و زندگی نمایند، ادامه خواهند داد تا بتوانند با خیال راحت در یک دموکراسی مقاوم و شگوفا زندگی کنند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نمود.
در ادامه گزارش ها، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و بخش زنان این سازمان با نشر گزارش مشترک نگرانی خود را در مورد وضعیت ناگوار زنان به ویژه وضعیت اقتصادی زنان که سرپرست خانواده هایشان هستند ابراز کرده است. در همین حال گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد نیز با ارائه تازه ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نگرانی خود را از وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز داشته و خواهان اقدامات فوری جامعه جهانی در این مورد شده است. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
با تسلط طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت ها بر کار زنان در ادارات دولتی و خصوصی، زنان شاغل مخصوصا آنانی که نانآور خانواده بودند در بدترین وضعیت اقتصادی قرار گرفتند. بر اساس گزارش انستیتیوت جورجتان برای زنان، صلح و امنیت، افغانستان در میان 177 کشور در شاخص جهانی وضعیت زنان در سال 2023 بدترین کشور برای زنان خوانده شده است.
می دانیم که زنان افغان در گفتگوها میان امریکا و طالبان هیچ نقشه نداشتند و در گفتگوهای بین الافغانی هم نقش کمرنگ داشتند. و حالا نتایج آن را می بینیم. می بینیم که طالبان به عقب‌گردی بی سابقه و محدودسازی حقوق زنان ادامه می دهند که پیامدهای فاجعه باری برای دختران و زنان افغان در سراسر کشور و خانواده های آنها داشته است. و آنچه مایوس کننده است این است که به نظر می رسد جامعه بین المللی به طور کامل افغانستان را فراموش کرده است.
در همین حال آل ترایگیستد، رئیس مرکز تحقیقات صلح اسلو برای جنسیت، صلح و امنیت، افغانستان را بدترین کشور برای زنان توصیف کرده و گفته است که زنان افغان هر روز از خواب بیدار می شوند و خود را محروم از کار، تحصیل و هر نوع استقلال در زندگی می یابند. با گفته رئیس این نهاد، این گزارش باید با عنوان یک زنگ خطر برای رهبران جهان باشد که زنان یک ملت در زندان به سر می برند.
بدون شک که بعض محدودیت های روزافزون طالبان بر حق کار زنان و منع کار زنان افغانستان در مؤسسات داخلی و خارجی در داخل افغانستان، وضعیت معیشتی و اقتصادی زنان افغانستان را، مخصوصا زنان را که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند، به شدت ناراحت کننده و خیلی هم شکننده ساخته. اما طالبان نه تنها که از وضعیت این زنان آگاه نیستند، که کوچکترین احساس مسئولیت هم در برابر این زنان و خانواده هایشان ندارند.
در همین حال دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش در اوایل همین هفته از ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در ماه‌های اخیر در افغانستان خبر داده است که برخی از دختران افغان این موضوع را تایید کردند. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی، میگوید که زنان بیشتر از هر زمان دیگری در حاکمیت طالبان آسیب پذیر شدند.
سلب حقوق کار از خانم ها در حقیقت یک ضربه است به بدنه اقتصادی فامیل ها در افغانستان، به خاطری که در 5 یا 6 دهه گذشته خانم ها کار میکردن در بیرون یا در حکومت یا در اقتصاد خصوصی.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد گزارش ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری که در این گزارش از آنها نام برده شد ابراز نظر نکردند، اما قبل از این گونه گزارشات را رد کرده و یا هم دور از واقعیت خواندند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آخرین گزارش این بخش برنامه، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان مشابه چند ماهی گذشته است و نباید بگوییم که بدتر شده است. آقای بنت میگوید در گزارش تازه‌اش به ملل متحد از طالبان خواسته است تا مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان بگشایند و برای زنان حق کار داده شود. بنت همچنان از پاکستان خواست تا سیاست‌های خروج مهاجرین افغان را معکوس سازد و از افغان‌ها که در خطر هستند و متواری می‌شوند حمایت کند. ریچارد بنت در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان و مسائلی که در گزارش گنجانیده است چنین توضیح داد.
از 1.5 سال به این طرف به عنوان گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر نظارت و گزارش دهی کرده و چند گزارش مختلف تهیه کردیم. باید بگویم که وضعیت بسیار مشابه چند ماه گذشته است. بسیار کمک نخواهد کرد که بگویم بدتر شده. باید به مسائل عمده اشاره کنیم و خواهان معکوس ساختن برخی سیاست ها شویم. ما از طالبان خواستیم مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران و زنان افغان باز کنند تا اونا بتوانند تحصیل کنند و تحصیل اونا به اساس معیارهای بین المللی باشه. ما خانه اجازه کار برای زنان هستیم تا در هر مسلکی که بخواهند بتوانند کار کنند. از طالبان خواستیم تا پالیسی های خود معکوس بسازند. بخصوص دو مسئله برای ما اولویت داره که تحصیل و کار زن است. ما با قربانیان و بازماندگان زلزله اخیر اظهار همدردی میکنم و برای جلب کمک های بشری بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی اونا تلاش میکنم. اونا حق دارن خانه داشته باشن و به کمک های صحی، آب و غذا دسترسی داشته باشن. در گزارش همچنان مسائلی چون نبود آزادی بیان و آزادی رسانه ها، فشار و دستگیری معترضان به شمول زنان مردان که برخی از اونا تا هنوز در قید هستند گنجانیدیم. در این گزارش روی شماری از مسائل مطرح صحبت شده. تا حدی میتونم بگویم که بیشتر ادامه پالیسی هاست.
زلزله خیر باعث شده که بیشتر مردم در افغانستان بیجا شوند و وضعیت آفات طبیعی بر وضعیت عقب بشر در افغانستان تا حد سایه افگنده است. شما از وضعیت فعلی عقب بشر از داخل افغانستان معلومات تازه دارین؟
واقعا ما از داخل افغانستان گزارش هایی دریافت کردیم که در او افراد به طور خصوصی مصاحبه شدن و به مردم افغانستان رجوع کردیم که حساب های تایید شده دارند. شماره از نگرانی های حقوق بشر با ما مطرح ساختن. مسائلی که قبلا اشاره کردم به خصوص وضعیت تحصیل و کار زنان است و حق اعتراض به خاطر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که طی ماهای اخیر گزارش دادیم. ما شاهد محدودیت های بیشتر بر وضعیت اقتصادی زنان هستیم. ما شهادت هایی را در مورد محدودیت های بیشتر بر وضعیت اقتصادی زنان داریم. مثلا طالبان آرایشگاه را بسته کردند. شمار دیگری از مراکز تحصیلی مسدود شدند و نگرانی های زیاد وجود داره. من همچنان به یک مسئله دیگر هم اشاره کردم که طالبان ازدواج اجباری را ممنوع قرار دادند که یک کار خوب است و امیدوار هستم زنان به عدالت دسترسی پیدا کنند و قانون محو خشونت علیه زنان یک بار دیگر معرفی شود و زنان بتانند با عنوان وکلا کار کنند و بتانند در سطح قانونی از قضایای زنان دفاع کنند.
زنان افغان در زلزله اخیر بیشتر از سایر افراد متضرر شدند. برای شما ماموریت کار طالبان بر کارمندان زن در مسائل خارجی تا چه حد با وضعیت زنان تاثیر منفی گذاشته است و نهادهای بشری چطور میتونه که مطمئن شوند که کمک‌های بشری بر زنان هم میرسه؟
زنان و کودکان در زلزله اخیر به خاطر که در خانه بودند بیشتر متضرر شدند، در حالی که مردان در بیرون از خانه یا سایر نقاط برای کار رفته بودند. به همین دلیل زنان بیشتر متاثر شدند و کودکان جان باخته و زخمی شدند. از صحبت هایی که با نهادهای امداد بشری در افغانستان داشتم فهمیدم که بخصوص زنان در بخش رساندن کمک های نجات و خیریه کار میکنند تا برای کسانی که نیاز دارند رسیدگی شود. ما از جامعه جهانی خواستیم تا بودجه کمک های بشری را به خاطر دسترسی زنان به این کمک ها بیشتر بسازند. این مسئله مهم است که اکثر کسانی که نجات یافتند زنان هستند. باید اونا به کمک های بشری مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و نظر به وضعیت فرهنگی افغانستان کمک ها را باید زنا بر زنا برسانند.
پاکستان اخیراً تصمیم گرفته که افغان را از کشور خود خارج بسازد و برخی افراد با اسناد هم هدف قرار گرفتن. نظر شما در مورد وضع محدودیت و قیوداد پاکستان در برابر پناهجویان افغان چی است و به خاطر رای حل شما چی پیشنهاد داشتید؟
ما در گزارش خود به ملل متحد در اعلامیه جداگانه و اعلامیه مطبوعاتی هفته گذشته همراه با گزارشگری ویژه ملل متحد در بخش مهاجران و در صحبت با گزارشگری ویژه مبارزه با خشونت علیه زنان از پاکستان خواستیم تا سیاست‌های خود در قبال مهاجران افغان معکوس بسازند. پالیسی اونا بر مهاجران افغان بدون اسناد قابل تطبیق است، اما در برخی از قضایا بسیار دشوار است که افراد اسناد خود را تمدید کنند یا اسناد تازه بگیرند. در واقعیت باید از پاکستان و سایر کشورها به شمول ایران به خاطر میزبانی مهاجران افغان سپاسگزاری کنیم، اما اونا باید بیشتر شفقت نشان بدن. این وضعیت زمان میگیره به خاطر که رقم زیاد مردم به خاطر خشونت ها و کشته شدن متواری شدن. اونا نیاز به محافظت دارند. ما واقعا از این کشورها میخواهیم تا سیاست های خود را بررسی کنند. هر دو کشور همسایه از افغانستان حمایت کردند. اونا در اسکان مجدد افغانایی که از سال 2021 به این طرف در خطر هستند کمک و حمایت کردند. اما این وضعیت هنوز تکمیل نشده. من این کشورها را تشویق میکنم تا این وضعیت را بررسی کنند و افغانایی را که در خطر هستند و از افغانستان فرار میکنند بپذیرند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد و نظراتی که توسط مهمان های برنامه تقدیم می شود موقف صدای امریکا را منعکس نمی سازد. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.